افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سلام، با برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از آنها توجه کنید به خبرها. رینا امیری نماینده امریکا در امور حقوق بشری و حقوق زنان افغان می گوید که در روز جهانی قاضی های زن، جهان نباید بانوان قاضی افغان را فراموش کند. امیری در توییت شام گذشته در مارچ گفت که زنان قاضی در افغانستان اکنون از کار باز داشته شدند و با تهدید کسان روبروند که در گذشته زندانی بودند. رینا امیری گفته که جهان باید حمایت از این زنان را در اولویت قرار دهد. سازمان ملل متحد در اعلامیه در 24 جنوری به مناسبت روز جهانی وکیلان مدافع گفته بود که طالبان با حاکمیتشان در افغانستان وکیلان مدافع، قاضیها و دیگر متخصصان حقوقی را با موانع باور نکردنی روبرو کردند. به باور سازمان ملل متحد، طالبان تلاش کردند که مانع زنان قاضی، سارنوال و وکیل از اشتراک در نظام حقوقی شوند. در میان آنها دست کم 250 تن از قاضیهای زن شامل دانسته شدند. آمار از گزارش ها نشان می دهد که در جریان یک هفته گذشته حدود 900 تن از زندانیان افغان از ایران به افغانستان سپرده شدند. حافظ ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، بر رسانه ها گفته که انتظار می رود در روزهای آینده نیز شمار بیشتری از زندانیان به افغانستان سپرده شوند. آخرین دسته از این زندانیان پنجشنبه گذشته به مرز اسلام قلعه رسیدند که شماری از آنها حداقل 181 تن گفته شده. بدون حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، شمار زیادی از شهروندان این کشور به صورت غیر قانونی به ایران رفتند و برخی از آنها به اتهام نداشتن اسناد قانونی زندانی شدند. کرکت بورد‌های افغانستان و پاکستان توافق کردند که جدول زمانی 3 بازی 20 اوره میان تیم‌های ملی دو کشور را پیشتر آورند. در اعلامیه کرکت بورد افغانستان که دیروز 10 مارچ نشر شد آمده است که این بازی‌ها یک روز پیشتر آغاز می‌شود و اکنون بازی نخست دو تیم در 24 مارچ، دومی در 26 همین ماه و سیومی در 27 مارچ در شارجه برگزار خواهد شد. پیش از این در نظر بود که بازی‌ها در 25، 27 و 29 ماه مارچ برگزار شوند. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. همان گونه که در شروع برنامه گفتیم، در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از اینها یک گزارش خبری را دنبال می کنیم. نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر می گوید که در سال تعلیمی جدید بیش از 6 میلیون کودک افغان از آموزش باز می مانند. نصیر احمد اندیشه در نشستی که دیروز 10 مارچ در ژنو برگزار شد گفت که بخش بیشتر این دانش آموزان دختران هستند. با گذشت نزدیک به 19 ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، با دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب دادن نشده و هیچ پیشرفت هم در این مورد صورت نگرفته است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
10 روز دیگر تا آغاز گشایش دروازه مکتب ها برای میلیون ها دانش آموز در افغانستان مانده، اما سرنوشت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم تا هنوز معلوم و واضح نیست. نصیر احمد اندیشه، نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر، دیروز در نشست در ژنو که به بررسی آموزش کودکان در کشورهای مختلف برگزار شده بود، از اشتراک کننده ها خواست که به میلیون ها کودک که در افغانستان از درس باز ماندند فکر کنند. آقای اندیشه افزود که برای کودکان در جنوب آسیا آموزش به معنای امیدواری و آینده است.
تا یک هفته دیگر به تاریخ 21 مارچ مکتب ها در افغانستان گشوده می شوند. اما 6 میلیون کودک از رفتن به مکتب باز می مانند که بیشترینشان دختران هستند.
نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر همچنان از میان 2 دقیقه وقت که برای سخنرانی داشت 1 دقیقه را سکوت کرد و از همه اشتراک کننده ها خواست که در مورد آموزش و بازماندن دختران از مکتب در افغانستان فکر کنند. در آغاز سال تعلیمی گذشته نیز میلیون ها دانش آموز به مکتب رفتند، اما در همان روز برای دختران گفته شد که دوباره به خانه هایشان بازگردند و تا اطلاع بعدی منتظر باشند. تا هنوز خبر از این اطلاع نیست. والکر تورپ کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست دیروز بیان که نام از افغانستان ببرد از حکومت‌ها و دولت‌های جهان خواست که با آموزش کودکان هر گونه رسیدگی و توجه کنند.
I call on governments.
از حکومت ها می خواهم که اقدام های قاطع و بیشتر را در نظر گیرند و به صورت ویژه منافع و حقوق کودکان را در مرکز پالیسی ها و رویکردهایشان قرار دهند.
والکر تورپ پیش از این گفته بود که افغانستان در حال حاضر جدیترین و بدترین وضعیت حقوق زنان و دختران را در جهان تجربه می کند، به ویژه به باور و در بخش آموزشی. طالبان که حکومتشان در بیش از 1.5 سال گذشته سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده، علاوه بر بستن مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف 6، دروازه‌های پوانتون‌ها را نیز در دسامبر گذشته برای بانوان در افغانستان بستند. با وجود درخواست‌های بین المللی، حکومت طالبان در مورد گشایش دروازه‌های مکتب‌ها و پوانتون‌ها برای همه دختران تصمیم نگرفته است. شمار از فعالان حقوق بشری به این باورند که وضع محدودیت‌های طالبان بر بانوان باعث شده که حکومت آنها در نزدیک به 19 ماه گذشته سوی هیچ کشور در جهان بر رسمیت شناخته نشود.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
رسیدیم به پایان گزارش‌های خبری و حالا برنامه‌های زن و زندگی و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکوشم تا کس چیری تنش نوزن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتی؟
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، امید است همه ایتون دارای صحت کامل باشید.
در قریه و قصبات از حالت مادران دیدن کنند، ببینن که مادران به چی روز روزگار احتیاج هستند. مادری که اولادش نان میخواید و او به فریاد اولاد خود لبیک گفته نمیتونه.
صدای صلاوبر یک تن از مادران فقیر و بی‌بضاعت ولسوالی خوستفرنگ ولایت بغلان را شنیدید که به اثر جنگ های افغانستان پسرانش را از دست داده و شوهرش نیز معیوب شده است و کار کرده نمیتواند. این زن با غصه و درد گفت که حالا در یک وضعیت بد اقتصادی قرار گرفته و روز شب خود را با بسیار مشکلات سپری می کند. صنوبر که گلویش را بغض می فشرد گفت اگر پسرانش می بودند روز زن یا 8 مارس را برایش مبارکی می گفتند.
او مادری که یک لغمنان خوردن نداره، مادرانی که در فکر کار هستند، در فکر چوب پایین کردن از کوه هستند، او مادرانی که آواره و بیچاره هستند، او مادرانی که فامیل شهدا هستند. من هم یک مادر رنجیده کشور هستم. نزدیکترین کسای مجلس دادیم، شوهر معیوبم پیش روی مفتاده با یک لغمنان پیدا کردن روزی آواره و سرگردان میگردم بچم. و اگر چی اولادایم از بسر ثابت راکت عزیز دادیم و من هم یک معیوب هستم، تمام وجودم توته و پرخش است. اما در این روز بسیار رنج میبرم. کجاست اولادم که یک بار مرا مادر گفت صدا کن.
در سه وفا و توفای الفت نهافت است، در هر کلام و صحبت و عرف و پیام تو، در هر کلام و صحبت و حرف و پیام تو مادر.
بر یاد هر محبت و لطف و
هشتم مارس در اوضاع یادآوری می شود که زنان و مادران در افغانستان با انواع سختی ها و اوضاع ناگوار زندگی مواجهند. خشونت ها علیه زنان به خصوص زنان روستانشین در گذشته نیز موجود بوده و هنوز هم خشونت علیه این زنان بیشتر از آن است که بیان می گردد. بنابر گفته شماری از زنان روستایی، زنان مناطق دورافتاده روزانه 15 الی 16 ساعت متواتر کار می کنند و آن هم کارهای ثقیل که بالاتر از توان یک مرد است. به گفته آنها زنان چی در خانه و چی در مزرعه ها بیشتر از مردان کار می کنند. فاطمه باشنده ولایت بامیان یکی از این زنان است. وی که از حالت آشفتگی و خستگی خود می نالید گفت:
مثلا روزانه ما کار میکنیم که اگر کسی بگه مزدور، ما از مزدورم بدتر هستیم. یعنی خیلی کاری که اصلا یک زن برای یک دختر ای بسیار سخت است. ما 24 ساعت در کار هستیم، در کارهای شاقه هستیم. یعنی یک کاری که کاملا از تحمل از صبر ما بالاست. اصلا یک احترام و یک حسن نیت و یک چیزم در بین نیست، در بین خانوارها و مردا اصلا احترام بر زنان نداره و حقوقشان مراد نمیکنه، در قصه‌ش هم نیست.
بنابر اظهارات فاطمه، زنان مجبور هستند روزانه این همه کارهای ثقیلی که بالاتر از توانشان است انجام دهند، زیرا این زنان علاوه بر کارهای منزل مسئولیت کارهای مزرعه و کشتکار، جمع‌آوری و آوردن بوته از کوه‌ها و مراقبت از مواشی را نیز به دوش دارند. اما به گفته وی، زنان هیچ اختیاری در خانواده‌های خود ندارند. از روز زن در حال یادآوری می شود که مادران افغانی که در ولایات دورافتاده و قرا و قصبات افغانستان زندگی می کنند به خدمات صحی دسترسی نداشته و به دلیل نبود شفاخانه بیشتر مادران در هنگام زایمان می میرند. شاجان یک تن از زنان روستانشین که به خاطر زایمان به یکی از شفاخانه های کابل آمده است می گوید: در منطقه شان نه کلینیک وجود دارد و نه امکانات ترانسپورتی و بیشتر زنان به خاطر نبود امکانات صحی و شفاخانه و کلینیک در هنگام ولادت میمیرند. وی میافزاید:
این یک شب یک روز رو کردیم، بسیار مرده مشکل در ایچه آوردن، سرک آوردن، از اون مریضیم کده، یک شب یک روز مرده پشت در خر آوردن، بسیار بزاب شدیم. پیواز که تو من آمده، ما چون نه اتاق، نه پیسه، نه یک خویش، یک قوم، هیچ کسی جا ما نداریم. قزنا به مشکلات هستن که اولاد خانیشان میشن، یعنی به یک حالتی میرن که او بیچارا خودش چقدر بزاب تا شفاخانه هم نمیرسه، لکس در سرک میرسونن، اولادشان میمره خودشان.
این تنها شاجون نیست که با چنین مشکلاتی مواجه است، بلکه زنان زیادی هستند که با انواع و اقسام خشونت ها مواجه و حقوقشان پایمال است و هیچ گونه آگاهی در مورد حقوق خود و اینکه چرا روز زن تجلیل می شود ندارند. بیایید به سخنان تعدادی از زنان مناطق دوردست و ولسوالی های افغانستان گوش بدهید که تا چه حد در مورد 8 مارس یا روز بین المللی زن معلومات دارند.
رادیو هم نداریم، تلویزیون هم نداریم، هیچ چیز. آدم که با سواد باشه، زنای بی سواد گفتم از هیچ کار دنیا خبر نیستن دیگه. از حقوق خود خبر نیست، ما چیزی چه رقم است.
ما هیچ خبر نداریم، نمیفهمیم که چی گپ است، چه قسمه است. هشتم مارس اول حقوق زن بیخی زیر پای است. ما افغان هستیم، مگر از افغانستان نیستیم، به خاطر حقوق ما معلوم نیست. هشتم مارس به کسایی است که واسطه داره، روی داره، پول داره، میتونن رشوت بگیرن. ما زن مرد مساوی باشه حقوق ما. خواهش داریم که حق ما رو معلوم کنه، ما بفهمیم که ما افغان هستیم، ما یک زن هستیم.
روز 8 مارچ یک روز همبستگی ملی بین زنان سر تا سر جهان می باشد و این روز اولین بار توسط یک خانم به نام کلارا رازیتکین به میان آمد که او می خواست دفاع کنه از طبقه کارگری زنان در سر تا سر جهان. روز 8 مارچ اولین بار در افغانستان در سال 1344 برگزار شده همه ساله.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
در هشتمین روز ماه مارچ سال 1907 میلادی، زنان کارگر کارخانه های نخریسی شهر نیویورک آمریکا در اعتراض به شرایط نامناسب کار به جاده ها ریختند. خواستهای آنها روز 10 ساعت کاری، دستمزد عادلانه و حق رأی برای زنان بود که در جریان این تظاهرات پلیس با حمله وحشیانه به صفوف معترضان بسیاری را زخمی و چندین تن از زنان کشته شدند. 8 مارچ برای اولین بار در سال 1910 میلادی توسط زن مبارز و برجسته آلمانی به نام کلارا استگین پیشنهاد گردید. از سال 1911 میلادی به این سو رسماً از این روز در جهان تجلیل می شود. در افغانستان نیز در گذشته ها از این روز به شکل رسمی و غیر رسمی تجلیل می گردید و برای زنان تحایف داده می شد. اما زمانی که طالبان به تاریخ 15 اگست سال 2021 میلادی به قدرت رسیدند، از آن به بعد از روز زن مثل سالهای قبل تجلیل صورت نمی گیرد. شفیق الله عباد باشنده ولایت پروان که قبلا در یکی از ادارات دولتی کار میکرد میگوید وقتی زنان و دختران از درس و تحصیل منع شوند و کارهایشان در دفاتر محدود شده و به شکلی از جامعه حذف شوند، پس واضح است که برای روز زن و تجلیل از آن چگونه ارزش قائل باشند، در حالی که اکنون زنان به صورت فیزیکی و معنوی از صحنه خارج شدند. آقای عباد در مورد زنان منطقه خود توضیح داده می گوید
در صورتی که طالبان زنان از جامعه حذف کردن و کار و تحصیل و وظیفه را همه چیز از پیششان گرفته و بسیار زندگی را برشان محدود ساخته، باز چی رسا که اونا برای زیاد تجلیل بگیره یا روز زن یادآوری کنند. هیچ زن حضور فیزیکی در دوائر دولتی و پانتونا اینجا ندارن، با چی رسا که در قریه و قصابات در منطقه ما تمام کار بالای خانم هاست. صبح پیش از اینکه ملا آزان بته چای تیار کن، نان تیار کن، تندور کن، اولی را جارو کن و اولادا را پاک ستره کن، در تصمیم گیری ها در هیچ کار خانم ها اصلا صلاحیت ندارن. حتی شما باور کنه که اگر یک دختر به شوهر میتن یا به بچه زن میگیره، تمام کارا را مردا گپ خلاص میکنن، مادر اون بچه هیچ چیزی اصلا خبر نی باشه، چون برای زن هیچ از ابتدا کس احترام قائل نیست. حتی زن سر زن خشونت میکنه در وطن ما. ننو خوشو زنای ور که کلان هستن تمامش سر زو ظلم میکنن. این می رقم یک ظلم در وطن ما روان است و اصلا از ابتدا قائل نبود کسی حقوق برای خانم ها. این تجلیل از زن صرف یک نمایشی یک گپی است، اما به نظر ما کسی که حقوقش باید برش داده شوه او اصلا از حقوق خود خبر نداره.
گفتت برداشت خسته ای پریشان ای مهاجر، ای پریشان ای مهاجر، ای زن ای مظلوم تاریخ، ای تمام شب مسافر، ای تمام شب مسافر، ای زن ای مظلوم تاریخ، ای تمام.
اما احمد ولید نوید یک تن از باشنده های شهر کابل میگوید که همه ساله از روز 8 مارس یا روز زن به خاطر گرامی داشت از زنان خانواده‌اش تجلیل می‌کنند و تحایف برای زنان خانواده‌شان در نظر می‌گیرند، زیرا آنها می‌خواهند به بهانه تجلیل از روز زن خوشی و لبخند بر لبان زنان خانواده‌اش به وجود بیاورد. وی در آغاز سخنانش روز بین‌المللی زن را به تمام زنان مبارکی گفت.
8 مارس روز زن به تمام مادرها، خواهرها و تمام خانمای جهان بخصوص خانمای افغانستان تبریک تنیت عرض می دارم. خودم مساله این روز تجلیل می کنم با مادرم، با خواهرم، با تمام خانمای خانه محفل می گیریم، همین رقم تجلیل می کنیم روز زنم. ولی متاسفانه امسال تجلیل نمی کنند. شاید مشکلات اقتصادی باشه، شاید تاثیر دولت جدید باشه. شخصا خودم احساس که دارم به خاطر تجلیل کردن این روز می خواهیم که تمام خانمای خانه ما بفهمند که همیشه قدر دارن، مثل بازوی ما هستند. چون در دولت جدید خانما نه تحصیل کرده میتونن، نه درس خوانده میتونن، نه بیرون رفته میتونن، نه کار کرده میتونن. هر خانواده باید با یک تحفه بسیار ناچیز یا با تبریکی گفتن میتونن که تجلیل کنند.
از جانب دیگر خانم نسیمه جمال، یکی از زنان فعال افغان که به گفته خودش او علاوه بر کارهای رسمی سالهای زیادی با زنان روستانشین افغان کار کرده است. با گفته خانم جمال، تجلیل از روز زن ارزش قائل شدن به مقام زن می باشد. مصاحبه ای را که با وی انجام دادم توضیحات بیشتری است در مورد وضعیت زنان قرا و قصبات افغانستان. خانم جمال در شروع سخنانش در رابطه با روز زن یا 8 مارچ گفت:
ما روز 8 مارچ که روز همبستگی زنان می باشه، بعد همه خانمای افغان و خصوصا به خانمای قرا و قصبات از صمیم قلب تبریکی عرض می کنم، چون اونا خانمای هستن که قهرمان هستن. که در این روز خانمی بود که به خاطر دفاع کردن از حق خود، به خواستن حق خود، با جمله از خانمای دیگر یک جا شدن و مظاهرات برای انداختن، مبارزه کردن به خاطر گرفتن حق خود. از اون روز تا به امروز دیگه اینا نهاده شد که روز 8 مارچ تا به امروز روز خواستن حق زنان می باشه که 8 مارس نام نهاده شده، به سطح بین‌المللی تجدید میشه. همه ساله بعض خانواده ها، بعض خانم ها را دیده می تانیم که اصلا آگاهی ندارن از روز 8 مارچ که چی است. قسمی که ما خودم در قرا و قصبات رفتیم، کار کردیم، با خانم ها از نزدیک دیدیم، بعضی ورکشاپ ها داشتیم، دیدیم به خانم ها که چی حق دارن از لحاظ اسلام، چی حقوق دارن از لحاظ حقوق اجتماعی، چی حق دارن. اکثریت مردای افغان اون مفکوره و ایده را ندارن که با خانم های خود این روز تجلیل کنن، حتی یک تبریکی خالی چی برسه به اینکه این روز با نحو احسنش تجلیل کنن. اصلا مردای خوب که این روز تجلیل میکنن تنها یک روز نی، همه روزه باید حقوق خانما رو در نظر بگیرن. من حیث مرد خانواده، من حیث رئیس خانواده، وقتی که حقوق زنا رو در نظر بگیرن اونمود بزرگترین تجلیل برشان میباشه. ولی متاسفانه شاهد هستیم که در قرا و قصبات اکثریت زیاد از مردای متاسفانه هست که آشنایی ندارن، و اگر آشنایی دارن از شرم زمانه یا امی که ما خنده نکنه فامیل ما دیگه اعضای خانواده که تو مثلا به خانمت این روز تجلیل میکنی یا تحفه میبری. ما دیدیم، شاهد هستیم که در همه فامیلا، چی در شهر چی در قریه و قصبات، رسم رواج هست که تجلیل نمیشه. اگر تجلیل بشه فقط به یک تبریکی خالی است. ولی متاسفانه که نمیدونن که روز 8 مارچ چی است. مردی که روز 8 مارچ به زبان به خانم خود تبریکی میتواره، در پهلوی بالای خانم خود ظلم میکنه. خانم خود از رفتن به مکتب، رفتن به پوهنتون، رفتن به وظیفه منع میکنه، حقوقش برش نمیده، اصلا معنای 8 مارچ نمیدانم.
خب خانم جمال، هرچند شما در صحبتهایتان در مورد وضعیت زنان قریه و قصبات افغانستان اشاره کردین که اونا اصلا از روز 8 مارچ آگاهی ندارن، و قسمی که میدانیم شما با زنان ولایات و ولسوالی ها کار کردین و در ارتباط بودین، میشه از رفتار مردان با زنان مناطق دورافتاده افغانستان یاد کنین که چگونه رفتار داشتن و از چگونه فشارهای کاری بالای زنان قرا و قصبات است؟
در قریجات ما شاهد هستیم که بالای خانما انواع خشونت صورت میگیره، نه تنها از اینکه حقوقشان زیر پا میشه. بدرفتاری که شما شروع کردین، بدرفتاری لفظی، بدرفتاری جسمی، کار شاقه بالایشان، چیزی که در توان یک زن نیست در بالایشان صورت میگیره. باور کنید ما وقتی که به قریجات میرفتیم و تبلیغ میکردیم، به خانما آگاهی میدادیم، خانما گیه میکردن پیش ما. وقتی که برشان ابلاغ میکردیم که شما اینی حقوق دارین و اینقدر اسلام بر شما حق شرعی تا نداده، اونا گریه میکردن، میگفتن که در خانه ما اصلا تو یک چیز نیست، ما نمیتونیم. میترسیدن و تا به گریه میشدن، یا هم بعض هایشون خنده میکردن که اگر ما به خانه خود، به مردای خانه خود بگیم ما این حق داریم، این حق داریم، یا این کار را میکنم یا این کار را نمیکنم، با زیر لطکوب میرفتن، یا همی که گپشون قبول نمیشد. ما شاهد هستیم که بالای خانم ها چی نوع بدرفتاری ها صورت میگیره. ما چرا خانم افغان قوی و خانمایشون جواب میگیم؟ چون یک زن افغان در یک قریه دورافتاده افغانستان که هیچ کسی آوازش نمیشنوه، با وجود که حمل دارن، بشکه آب بسیار بزرگ که از نهر و از جوی بیرو پر میکنن، از بسیار راه دور مسافه دور تا خانه را میارن، خودشان آب میارن. با وجود که این مسئله یک مرد خانه است که آب بیاره، از لحاظ حقوق اجتماعی جواب میکنه که چی کارا از مرد خانه چی کارا از زن خانه است، ولی متاسفانه در قریه جات کار مرد و زن می خانم های بیچاره میکنن، چوب مشکنانن که چوب شکستاندن، آب آوردن و بشکه نه تنها که به صحت اونها چقدر نقص رسانه، این خو مسئولیت اونا نیست، ولی ما شاهد هستیم در سابق هم بوده، حال هم امور رقم جریان داره. خانمایی که کار که در توانشان نیست، از توانشان بالاتر بیشتر سرشان کار صورت میگیره، متاسفانه این کار نیست بلکه خشونت هست که در پالوی بدرفتاری و نقض حقوق بشری و اجتماعی از اونا ظلم هم بالاشان روا میدارن.
خب قسمی که شما گفتین از نزدیک با زنان قریه و قصبات در تماس بودین و با اونا آگاهی می دادین، آیا اونا اجازه داشتن که بیای نزد شما یا در گرده همایی و ورکشاپ هایی که شما تدلیل می کردین اشتراک کنن، این حق مردان خانوادهشان برشان می داد یا چطور؟
خب ما بعضا موفق می شدیم که تا بعض مردای همون قریه را قناعت بتیم و کمک ملای مسجد. البته چون در افغانستان بعض خرافات و بعض رسم رواج های ناپسند ای که هستن، اینا بالای مردا خصوصا ارزش بیشتر داره نظر به مسائل دینی ما. بعضا به تعداد بسیار کمی از خانم ها حاضر میشنن، اما با وجود از اون هم خانم هایی که حاضر میشنن ما با او همیشه تاکید میکنیم که چیزی را که از ما یاد میگیرن به خانم های دیگر هم که میشناسنشان برشان ابراز کنن، امراه از اونا هم به اشتراک بگذارن. چون که وقتی که میگیم از 8 مارس روز همبستگی زنان تجلیل میکنیم، ما خانم ها میرفت به خانمای دیگر یاد میدادیم و اونا را تاکید میکردیم و وادار میساختیم که به خانمایی که میشناسن و حاضر نیستن که به مسجد میان، یعنی که نمیتونن اجازه نداشتن، به اون خانما همچنان همین مسائل که یاد میگیرن یاد بدن. ما قبل اشاره کردم که همه مردا رو ما ملامت کرده نمیتونیم، بعض مردا بعض فامیلا حتی در مو قریه جات است، فقط به یک آگاهی کوتاه ضرورت دارن. وقتی که ما همین گرد همایا را میگرفتیم، یکی از خانما یک روز به ما اما حکایت کردن که مثلا شما برای ما یاد دادین که در خانه مرد و زن حق مشترک داره، در پهلوی از این حقوق اینا هم مشترک، چیزی که از حقوق مرد برخوردار است خانم و خانه هم برخوردار است. این به ما قصه کرد، گفت که ما وقتی به خانه رفتم این مسئله شما را یاد کردم، برای شوهر خود یاد کرده بود که ما امروز هم حضرت این موضوع را یاد گرفتیم، برای شوهر خود منطقی فهمانده بود. در یک خانه دو نفر وقتی که زندگی میکنن، زندگی مشترک حقوق مشترک داره. دیگر روز شوهر از این بسیار علاقه من شده بود و با علاقه بیشتر خانم خود دوباره روان کرده بود. بعضی مردم متاسفانه فکر میکردن که ما خانمایشان به اصطلاح گمراه میسازیم، اما متاسفانه ما برشون چیزی را میگفتیم که از اسلام بیش نبود. وقتی که او آقا آمد به نزد ما و گفت که ما میخوایم که خانم همیشه و همیشه دوامدار پیش شما بیه، واقعا برای من روز بسیار خوشایند بود، به اینکه تونستم یک تغییر بسیار کوچک را، یک تغییر اندک را در یک فامیل بیارم. و خوشبختانه که بعد از او اما وقتی که ما به او ولایت ما می رفتیم به تبلیغ کردن، او خانم همیشه با دو دختر خود می آمد و روز به روز ما شاهد می بودیم که چقدر در روحی او خانم تغییر می آید. چون در داخل خانه مرد خانه تغییر که بکنه، زن خانه روحن آرام می باشه. مرد خانه هر چه حقوق در نظر بگیره اونم قدر، خانم خانه آرام راحت و از لحاظ روحی می باشه.
چی فکر میکنین چرا در مناطق روستایی افغانستان اکثرا از طرف مردان حقوق زنان نقض میشه و تحت خشونت قرار میگیرن؟ میشه دلیلش بگوین؟
خب یادآور شوم که خشونت هیچ سابقه دینی نداره. اسلام دین سلامتی، اسلام دین صلح و دوستی است، چی بین خانم شوهر، چی بین اعضای خانواده، چی بین اجتماع. در اسلام در هیچ جای و در هیچ آیه قرآن مبارک نامده که خشونت بالای خانم انجام شود. ولی مقرانم ذکر کردم که در افغانستان متاسفانه خرافات، رسم رواج های ناپسند بسیار دست بالا دارن نظر به مسائل دینی ما. شما اصلا مردایی که به خانم خود احترام دارن، روز 8 مارس نه تنها بلکه هر روز حقوق خانمشان، حقوق خواهر خود، حقوق دختر خود، حقوق مادر خود در نظر میگیره. ما یکی از دلایل عمده از این خشونت ها رسم ناپسند است. از قدیم بالای پسر گذاشته شده که وقتی عروسی کردی خانم زیر بستلا زیر دست باشه، مثل یک میراث مانده. وقتی که یک پدر عروسی میکنه، در خانهشون پدر کلانش بالای مادر کلانش ظلم کرده، لتکوبش کرده، حقوقش را نظر نگرفته، پدرش همین رقم خودش بالای خواهر مادرش تویی که ازدواج میکنم یک دختر بیچاره دیگر هم در خانه میارن، بالای زور هم ظلم را که میراث برش مانده انجام میتن. میگه اگر ما این کار نکنیم ما بی غیرت گفته میشین، در حالی که یک موضوع نیست. من میگم مردی که بالای زن خود دست بالا میکنه، پدری که بالای دختر خود یا هم بالای هر خانمی، من میگم که از غیرتش کم میشن. چون که در اسلام چنین موضوعی نیست. ریشه خشونت ها بالای خانم ها در افغانستان کلش برمیگرده بر رسوم ناپسند و میراث های ناپسندی که از قدیما تا به حال برشان مانده و مردای افغان به خاطر به جا آوردن از او مجبور هستند، چون که اگر خشونت اعمال نکنن گویا که بی غیرت حساب میشن.
بله، امی قسم است. به نظر شما چی کارهای باید صورت بگیره تا این مردان از حقوق زنان آگاهی حاصل کنن و بفهمن که زنان هم مثل مردا در جامعه، در خانواده ها، در اجتماع حق و حقوقی دارن و امو سهولت ها و امکاناتی که در اختیار مردا قرار میگیرن، زنان هم مثل مردا حق دارن. باید چی کارهای صورت بگیره؟
تشکر. در قدم نخست به خاطر از اینکه خانم ها از حقوق خود آگاهی پیدا کنند، باید گرد همایی هایی که در قدیم صورت می گرفت، ما باید تذکر بتم که حالا ما نمیتونیم به قیاجات بریم، حتی در خود شهر ده هیچ جای امکان نداره که ما بریم خانم ها را از حقوقشون آگاه بسازیم، در حالی که این چقدر به خاطر یک اجتماع، به خاطر همه مردا و زنای افغانستان، به خاطر زندگی بهترشون این گرد همایی ها و ورکشاپ ها چقدر مهم می باشه، های اهمیت است. این می آگاهی دی ها باید دوباره شروع شود، چون که هر چقدر آگاهی داده شده خانم ها و مردای افغان ما ذهنتشون تغییر میکنه. در قدم نخست تاکید میکنم که باید آگاهی دهی ها باید صورت بگیره، شروع شود دوباره مثل قدیم. اگر که امکانات نباشه، من توصیه میکنم که مردای خانواده خصوصا تحصیلات خود بیشتر بسازن. هر قدر انسان فهمیده شوه، درس بخونه، میدونه که خانم ما از خانواده ما از کدام حقوق برخوردار است، باید مردای خانه ذهنتشون تغییر بیافه. لطفا برادرای محترم ما کوشش کنن که اگر که تا امروز تا سن 30 رسیده، تا سن 40 رسیدن، تحصیلات ندارن، بی سواد هستن، اگر که امکان درس خواندن، امکان تحصیلاتشان نیسته، برن از مردای خوب جامعه خود الگو بگیرن، از سمادار جامعه خود، انسانای خوب شریفی که به خانمای خود احترام میدن، از اونو یاد بگیرن، الهام بگیرن که اونو چی کارا انجام میدن، مثل از اونو اینا هم خود تغییر بدن. در قدم اول آگاهی دهی، در قدم دوم بالا بردن سطح تحصیلات، و در قدم سوم یادگیری و الگو قرار دادن انسانهای نیک و شریف هسته که میشه که اونا از اونا الگو بگیرن و زیادت خود تغییرات بیارن. بیشترین چیزی که در قریه جات شنیده میشه رادیو هسته، چون با تلویزیون و با امکانات انترنت و هیگپا دسترسی ندارن. مسئولین رادیو ها، مسئولین رسانه ها که نشرات داشته باشن در قریه جات، برنامه های آواهدهی به خانم ها رو داشته باشن که توسط از او هر خانم به حق خود دسترسی پیدا کرده بتانه. رسانه ها خصوصا رادیو ها را هدف مسته که اگر یک برنامه داشته باشن که به خانم ها آگاهی بدن از حقوقشون، بسیار خوب میشه و بسیار مؤثر واقع میشه در این قسمت.
چی فکر میکنین ارگاه حقوق زنها برشان اعاده شوه و مردانشان بدانن، آگاهی پیدا کنن در مورد حقوق زنان، دختران، مادران خود و حتی مردان خانواده ها در قرا و قصبات برای خانمای خود روز زن تجلیل کنن، این کار مردا سر روی زنان قریه و قصبات چی تاثیر خواهد کرد از نظر شما میشه بگویم؟
ما براتون توصیه میکنم برادر گرامی، اگر امی مسائلی که مشوره کردم فقط به یک روز امتحانی انجام بدی، خودت شاهد خوشبختی خانواده خود نمیشی، چرا که بزرگترین تاثیر بالای روحی خانمت، بالای روان خانمت اینی موضوعات داره. تو هر قدر که با خانمت احترام کنی، اونم قدر بالای روحی خانمت تاثیر مثبت میمونه. وقتی که خانم در آرامش روحی کامل به زندگی کنه، او یک زندگی، یک خانواده نرمال شما می داشته باشی، یک خانواده که اولادا و اطفال را بزرگ می سازد که در آینده انسانهای نرمال به وجود میه. متاسفانه خانمی که بالایش خشونت میشه، خانم حامله که بالایش خشونت میشه، طفل از او یک انسان هوشیار طفل نرمال نمی باشه. اگر که نمیتونه از 8 مارچ تجلیل کنه، درست است یک لبخندتان برای خانمتان همه چیز است. شما امروز این لبخند تمثیل کنی، ببینی که چقدر در روحی خانمتان تاثیرات میه. من درک میکنم که همجنس من چقدر حس خوشحالی می داشته باشه، چون میگه که پیش خود خانمت میگه که من توسط شوهرم امروز ارزش داده میشم. ارزش دادن، احترام کردن به خانم بالاترین حس است. اینکه یک خانم حس کنه که من از طرف شوهرم دیدم ایشم، این بزرگترین حس خوشی به یک خانم است، چون حقش است. در اسلام هم گفته، در مسائل اجتماعی هم این موضوعات ذکر شده. لطفا خرافات کنار بانی و زندگی چیزی که خودتان احساس خوشبختی میکنی از همه چیز که در امور ترجیح بتین.
بسیار زیاد تشکر خانم جمال از توضیحاتتان. سلامت باشین.
تشکر و به امید از اینکه خانمای افغان همه به حقوق و آرزوهای خود برسن.
دوستان شنونده، خواستیم نظر حکومت طالبان را در مورد تجلیل از روز زن در افغانستان هم داشته باشیم، ولی تا نشر این برنامه به سوال ما جواب ارائه نگردید. با آرزوی این که همه مشکلات زنان در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. هرگاه خواستید نظریاتتان را با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه زن و زندگی در این هفته. تا هفته بعد، الله حافظ و ناصرتان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در این ساعت درسی جغرافیای صنف‌های 7م، 8م و 9م تدریس می شود. شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی به نام امروز به همکاری موسسه لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. شاگردان صنف هفتم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در ساعت درسی جغرافیای امروز منابع معدنی را میخوانیم که قابل حریق بوده و به نام مواد محروقاتی یاد میشود. در این سلسله میخوانیم که منبع مواد محروقاتی چگونه و در کدام سطح زمین شکل میگیرد. در این بخش میخوانیم که افغانستان از کدام نوع مواد محروقاتی برخوردار است و از آن به کدام اهداف استفاده صورت میگیرد.
موضوعی که در این جلسه مورد بحث قرار خواهیم داد، مواد محروقاتی معدنی، صنایع و تجارت در افغانستان، جغرافیای مواصلاتی. مواد محروقاتی معدنی، ذکر سنگ از جمله مواد محروقاتی می باشد. به نظر شما منشأ پیدایش ذکر سنگ از چی هست؟ ذکر سنگ منشأ نباتی داشته و از جمله احجار رسوبی هست که به حیث مواد سوخت از آن استفاده می شود. معادن زغال سنگ کشور ما همزمان با تشکیل کوه هندوکوش به وجود آمده است. در آن وقت جنگل ها در لابلای احجار قرار گرفته و به اثر فشار و حرارت زیاد در نبودن هوا در زمان طولانی به کتله های زغال سنگ مبدل شده است. نفت، نفت از نفت چه استفاده هایی می شود؟ این ماده منشأ حیوانی داشته و از گندیده شدن و پوسیدن اجساد و حیوانات بحری تحت فشار زیاد در زمانهای طولانی در بین طبقات رسوبی زمین به وجود می آید. از تصفیه نفت، تیل تیاره، تیل دیزل برای سوخت ماشین های دیزلی، تیل پترول برای سوخت ماشین های سوخت پترولی، تیل خاک و دیگر مشتقات آن مثلا موبلای، گریس، وایکوم، قیر، واسلین و غیره به دست می آید. گاز طبیعی. گاز طبیعی در شبرقان در مناطق خواجه دوگردک یا یتیمتاق، خواجه برهان و جرقدون موجود هست که قبلا استخراج آن توسط روس‌ها صورت گرفت و یک مقدار آن توسط پاپلاین به شوروی سابق صادرگردیده است. از سوخت گاز طبیعی در گرم کردن منازل در زمستان، پخت و پز مواد غذایی، روشن کردن چراغ‌های گازی به کار برده می شود. صنایع و تجارت در افغانستان. صنعت عبارت است از تغییر شکل مواد اولیه و تبدیل آن به یک کالای قابل استفاده است. این مواد و محصولات اولیه ممکن است محصولات زراعتی، دامپروری یا معدنی باشد که برای تولید کالا به کارخانه ها برده می شود. صنعت به دو بخش تقسیم می شود: صنایع دستی و صنایع ماشینی. صنایع دستی از زمانه های قدیم که نیاکان ما به زراعت مشغول شدند، برای رفع ضروریاتشان به تولید صنایع دستی پرداختند. این شغل یک مصروفیت خوب و یک آیت برای رفع مشکلات مردم می باشد. کشیش از دار صاحب دهاقین بلخ گندم به جو رسیده را با داسی که از سنگ چقماق ساخته شده بود درو میکرد. تا آخر قرن 19 تقریبا 98% نفوس کشور ما به حیات روستایی اشتغال داشته. صنایع و تجارت در افغانستان. قالین بافی. صنعت قالین بافی از زمانهای قدیم تا به حال در بین مردم صفات شمال کشور ما رواج دارد. مردم دولت آباد، فاریاب، اندخوی، آقچه، دولت آباد بلخ در بافتن و ساختن قالین با جنس عالی به رنگ و دیزاین های مقبول و دلچسب شهرت دارد. در قرقین، کندوز و شهرات نیز بافتن قالین رواج دارد. صنایع ماشینی در افغانستان. افغانستان از جمله کشورهای روی انکشاف است. از نظر صنایع ماشینی رو به انکشاف از افغانستان. صنایع ماشینی بار اول در دوره امیر شیرعلی خان بنیان‌گذاری شد و در دوره امیر عبدالرحمن خان دو فابریکه صنعتی به نام ماشین خانه و فابریکه پشمینه بافی تأسیس شد که فعالیت های تولیدی آن ضروریات قطعات عسکری را نگه رفع میکرد. تجارت افغانستان. به نظر شما تجارت چه نقش در رونق اقتصاد کشور ما دارد؟ پیشرفت به ترقی هر کشور مربوط به مقدار تولید متنوع داخلی آن است. به هر اندازه‌ای که تولیدات مختلف و صادرات زیاد وجود داشته باشد، به همان اندازه یک کشور خودکفا بوده و مردم آن در آسایش و آرامش زندگی می‌کنند و قدرت و قیمت پول آن هم ارتقا می‌یابد. صنایع ماشینی در افغانستان. جغرافیای مواصلاتی. راه بهترین وسیله ارتباط انسان‌ها است. راه عامل مهم در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک کشور محسوب می شود. راه های مواصلاتی افغانستان به دو دسته تقسیم می شود. یک، راه های خشک، دو، راه های هوایی. در افغانستان اقسام موتر در سرک ها و اقسام تیارات در حدود هوایی برای حمل و نقل مردم و کالاها در فعالیت دارد. قبل از وارد شدن اقسام موتر در افغانستان، تجارت داخلی و خارجی در کشور ما توسط کاروان حیوانی، شتر، اسب و قاطر صورت می‌گیرد. وقتی که موتر در دوره امیر حبیب‌الله خان در وطن وارد شد، اقسام موترهای باربری به تیز رفتار در کشورمان زیاد گردید و به ساختن سرک‌ها موتر نیز اقدامات صورت گرفته است. جغرافیای مواصلاتی و حمل و نقل هوایی. پروازهای داخلی و خارجی طیارات در زندگی مردم چه اهمیتی دارد؟ مسیر خطوطی که طیاره در فضا از شهری به شهر دیگر می پیماید، راه هوایی به خطوط هوایی گفته می شود. اولین میدان هوایی در خواجه رواشت شهر کابل ساخته پروازهای داخلی از کابل به ولایات و مناطقی که میدان طیاره در آن ساخته شده صورت میگیرد. میدان هوایی خواجه رواش کابل کاتکریتی و از قندهار قیدزی میباشد. آخرین میدان هوایی در بامیان به نام شیبرتو در سال 1376 هجری شمسی ساخته شده است. این بود مبحث فصل دوم. موقعیت به حدود عرضه آسیا مربوط به فصل سوم می شود. موقعیت به حدود عرضه آسیا. آسیا بزرگترین براعظم هست که اکثریت ساحه آن در نیمکره شرقی و نیمکره شمالی موقعیت دارد. براعظم آسیا در بین طول البلد های 25 درجه شرقی و 170 درجه طول البلد غربی، 10 درجه عرض البلد جنوبی و 80 درجه عرض البلد شمالی واقع هست. قاره آسیا به اروپا را یک جا به نام یوریشیا هم یاد کردم. از اینکه در مورد سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا مردم از زمانهای قدیم شناخت داشتند، بنابراین به نام دنیای قدیم هم از آن نام برده شده است. آثار دیدنی و تاریخی چون خانه کعبه در مکه معظمه و آرامگاه پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم در مدینه منوره از اهمیت زیادی برخوردار است. و جغرافیای طبیعی قاره آسیا دارای بلندترین کوه‌ها و سطوح مرتفع و بسیاری‌ترین دشت‌ها می‌باشد. همه زمین‌های قدیمی آسیا در دوران دوم جیولوژی زیر آب بحر بزرگی به نام تیتیس واقع بود که جهیل‌های اورال، بلخاش و بحیره‌های کسپین و سیا از بازمانده بحر تیتیس می‌باشد. بلندترین سلسله کوه‌های آسیا عبارت از کوه‌های همالیا در شمال هند می‌باشد که از شرق به غرب افتاده است و بلندترین قله آن به نام یوراست یاد شده که 8848 متر از سطح بر بلندی دارد.
در سلسله درس جغرافی صنف هفتم صنعت و مواصلات را نیز خواندیم. استاد در رابطه با صنایع ماشینی برای ما معلومات داد. در این بخش خواندیم که افغانستان در صنعت پیشرفت چندانی نکرده و هنوز نیز در تولید مواد از ماشینری خیلی ابتدایی استفاده می کند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال جغرافیای صنف هشتم. در درس قبلی دریاهای امریکا را خواندیم. استاد برای ما گفت که این دریاها در کشتیرانی به ویژه انتقال مواد تجارتی کمک می کند. امروز در جغرافیای صنف هشتم بحیره ها و خلیج های امریکا را می خوانیم. در این درس خواهیم خواند که یکی از ویژگی های قاره امریکا این است که از چهار طرف به آب وصل شده و این موقعیت امتیاز ویژه را نصیب امریکا ساخته است. بیشتر از این در درس استاد.
موضوع در این جلسه مورد بررسی قرار خواهیم داد درباره بحیره های آمریکا، خلیج های قاره آمریکا و خلیج های آمریکای جنوبی می باشد. راجع به بحیره های آمریکا چه می دانید؟ بعد از اما آمریکا از چهار طرف با آب های وسیع محدود شده و دارای بحیره های زیادی می باشد که منشأ آتش فشان می دارد، مانند ترینیداد، توباگو و غیره. سواحل شرقی آمریکای مرکزی و سواحل شمال آمریکای جنوبی قرار گرفته هست و مساحت آن به 1,943,000 کیلومتر مربع می باشد که این بحیره از نظر موقعیت جغرافیایی در عرض البلد استوایی از نگاه ازدیاد درجه حرارت 23 تا 70 درجه سانتیگرید می باشد و به نسبت داشتن نمک کم از آب اقیانوس متمایز می گردد. بحیره کارابین دارای اهمیت خاص اقتصادی و استراتژیکی می باشد. در خط السیر راه های مهم تجارتی بحری جهان قرار گرفته که از بحر اتلانتیک به بحر آرام از طریق کانال پاناما می گذرد و پرتراکم ترین راه آبی می باشد. سواحل این بحیره کم ارتفاع بوده و بنابر بنادر بزرگ تجارتی در سواحل آن استعمال گردیده است. در بین براعظم‌های آمریکا و آسیا کدام بحیره و آبراه واقع است؟ در شمال غرب الاسکا بحیره چوکچی و واقعی هست که در بیشترین ایام سال یخ دسته میباشم. در بین بعد ازم آمریکای شمالی و بعد ازم آسیا بهیره دیگری به نام برینگ مساحت 22,269,000 کیلومتر مربع واقع شده که این بهیره از طریق آبنای بیرن و عرض 58 کیلومتر به بحر منجمد شمالی ارتباط پیدا می‌کند. بخش شمالی آن در زمستان برای مدت طولانی سال یخ بسته می‌باشد، اما بخش جنوبی آن یخ بندان نمی‌شود و برای کشتیرانی مساعد است. راجع به خلیج‌های قاره آمریکا چه می‌دانید؟ خلیج‌های آمریکای شمالی. قاره آمریکا خلیج‌های زیادی دارد، زیرا موقعیت مناسب جغرافیایی این قاره در بین دو اقیانوس بزرگ جهان، یعنی اقیانوس اطلس و آرام، و پیشرفتگی آب در خشکه سبب ایجاد خلیج‌های متعدد دریده است. این خلیج علاوه بر اینکه زمینه خوب کشتیرانی را مساعد ساخته، در سواحل آن ذخایر فراوان نفت و گاز طبیعی و نمک نیز موجود باشد. در سواحل بحیره کارابین بزرگترین خلیج به نیوزیلند قرار دارد که اهمیت خاص تجارتی را دارا باشد. خلیج بزرگ دیگر این ساحل کامپیج در شرق کشور مکزیکو است. سواحل اقیانوس آرام آمریکای شمالی کمتر شکستگی داشته، اما در سواحل شمال غربی این قاره جزایر خود و بزرگ گسترش یافته که بیشتر شکستگی آن. خلیج بزرگ دیگر انسان خلیج الاسکا هست که در شمال غرب قاره آمریکا واقع دارد. قابل یادآوری است که تمام خلیج‌های بزرگ و عمیق شرایط مناسبی برای کشتیرانی و تأسیسات بندر فراهم می‌کنند. اما انتهای جنوبی سواحل اقیانوس آرام در کشور چیلی شکستگی زیاد دارد. خلیج‌های آن مارپیچ و کم ارزند، مانند خلیج‌های بزرگ کوکوادو و خلیج‌های دیپانت، که این خلیج‌ها وسیع و عمیق شرایط مناسبی برای تأسیسات بندرگاه‌های تجارتی بحری مساعد می‌سازند. بسیاری از کشورها با وجود اینکه سواحل وسیع بحری دارند، اما به علت نداشتن خلیج‌ها یا وجود خلیج‌های نامساعد و کم آب برای کشتیرانی مناسب نمی باشد. و خلیج‌های آمریکای جنوبی. درباره خلیج‌های آمریکای جنوبی چی می‌دانید؟ در سواحل اقیانوس اطلس اتلانتیک، آمریکای جنوبی خلیج‌های بزرگی که بیشتر در کشور در خشکی پیشرفته باشند وجود ندارند. تنها در حصص جنوبی شرقی در سواحل کشور ارجنتین خلیج نیمه دایروی به مشاهده می‌رسد. همچنین در جنوب خط استوا بزرگترین خلیج این ساحل در کشور اکوادور به نام گوایاکیل معروف می‌شود که بزرگترین بندر گوایاکیل نیز در همین جا تأسیس شده و در جنوب آن الا عرض و بلد 30 درجه سواحل آن شکستگی ندارد و ارتفاع ساحل آن هم زیاد است که برای لنگراندازی مساعد نمی باشد.
در رابطه به منفعت خلیج‌های متعدد در آمریکا خواندیم که این خلیج‌ها بر علاوه کشتیرانی منابع فراوان طبیعی را در خود جا داده و بخش اعظم از نیازمندی‌های انرژی آمریکا را نیز تأمین می‌کند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی خوش آمدید می‌گم. در سلسله مطالعه جغرافیای استرالیا امروز به جغرافیای سیاسی استرالیا می‌پردازیم. در این بخش می‌خوانیم که استرالیا به چند ایالت تقسیم شده و به جغرافیایی که مناطق مرتبط با استرالیا اطلاق می‌شود دارای چه ویژگی است. در ابتدا استاد برای ما نو ساختار نظام سیاسی استرالیا را بیان می کند.
روز درس بعدی ما جغرافی سیاسی استرالیا است. استرالیا دولت فدرالی شاهی و مشروطه یا شاهی پارلمانی دارد. که استرالیا به 6 ایالت و 2 منطقه تقسیم شده است. اول نیو سات و لجز و ولز جدید جنوبی که در آن دو شهر بزرگ استرالیا یعنی سیدنی و که مرکز آن است و کانبرا که پایتخت استرالیا است. ایالت ویکتوریا که مرکز آن ملبورن است و دوم کوینزلندک مرکز آن بریسبان است. استرالیا جنوبی که مرکز آن شهر لایاد است و استرالیا غربی که مرکز آن شهر پرت است و تسمانیا که مرکز آن هوبارت است. این بود یک نقشه سیاسی از استرالیا. من ایرم که شما میبینین در اینجا مرکزی امی نقشه سیاسی استرالیا به شکل درستی که بیشتر خواندیم خوب تشریح شده است. این هم یکی از تصاویر آن. بعد هم یک جغرافی بشری. افراد بومی استرالیا دارای پوست تیره بوده که 550 قبیله تقسیم شده بودن و هر قبیله چندین طایفه تشکیل گردیده بود. استرالیا یکی از کشورهایی است که اکثریت نفوذ آن در شهرها زندگی می کنند و حدود 1% را بومانیان تشکیل داده است. 90% را سفید پوستان اروپایی تشکیل می دهد و 7% آسیایی ها تشکیل می دهد. این هم نقشه بشری استرالیا. دین و زبان آن. زبان رسمی استرالیا زبان انگلیسی است. در استرالیا اکثریت مردم عیسوی هستند. اقامت طولانی انگلیسی ها در جزایر عمده این قاره و خصوص در استرالیا و نیوزیلند سبب شده که لسان انگلیسی در اقیانوس و ویژه در استرالیا و نیوزیلند عمومیت پیدا کنه. در میان همه زبان ها بومی اقیانوسی پولینزی صحبت کنند و بیشتر دارد. این هم یکی از نقشیش. جغرافی اقتصادی. عواید سالانه فی نفران به طور اوسط بیش از 23,000 دلار آمریکایی می باشد، یعنی سر نفر اینا 23,000 دلار می گیرند. تقریبا 50% نفوذ دارند در بخش زراعت مصروف بودند. با وجود محدودیت زمین های زراعتی و با استرالیا از لحاظ مواد غذایی زراعتی مملکت خودکفا است. مالداری در استرالیا نسبت به زراعت بیشتر رشد کرده است. استرالیا یکی از بزرگترین تولید کننده و صادر کننده گان پشم در جهان است. قند نیز از اقلام عمده صادراتی این کشور به حساب می آید. بزرگترین صادر کننده هنگام گندم نیز در جهان شناخته می شود. معدن و صنایع. در سال 1851 موجودیت طلا در استرالیا توجه انگلیس ها و غیر اروپایی را به خود گرفت و تعداد زیادی از آنها به استرالیا مهاجرت کردند. دومین کشور تولید کننده آهن همچنین بزرگترین تولید کننده بوکسیت در جهان است. مهمترین منطقه نقشه استرالیا در ابنای باز قرار داده است. واردات استرالیا زیادتر ماشین آلات و وسایل ترانسپورتی، کمپیوتر، وسایل مخابراتی، سامان آلات دفاتر، تیل، خاک و محصولات پترولی است. استرالیا یکی از کشورهای صادر کننده زغال سنگ هم می باشد. در 1950 صنایع جنگ بعد از جنگ جهانی دوم در 1950 استرالیا با پیشرفت‌های بزرگی دست انداخت. این هم یکی از نقشه معدن و صنایع در استرالیا.
در بخش عاید سرانه استرالیایی ها خواندیم که از عاید خوب سالانه برخوردارند و استاد برای ما گفت که هرچند استرالیا دارای زمین های کمتر زراعتی است، اما زراعت این کشور می تواند نیازمندی های مردم آن را فراهم سازد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر میرسد.
با تشکر از این که برنامه ساعت درسی را تا پایان دنبال کردین، امیدوار هستم که در پایان ساعت درسی با استفاده از تشریح استاد به پرسش های تمرین کتاب پاسخ ارائه کنین. تا ساعت درسی دیگر شما را به خداوند یکتا امانت میکنم.
ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.